تراکه 119.
نظام اجتماعی انسانی نیز چنین است. اگر بر پایه تأثیر و تأثر و غلبه و دفع قرار نمی گرفت، اجزای این نظام به هم مرتبط نمی شد و در نتیجه اصلا نظامی برقرار نمی گشت و سعادت نوع باطل می شد. به شهادت این که اگر فرض کنیم که چنین دفعی در نظام بشر نمی بود، یعنی بعضی بر بعض دیگر غلبه ننموده و اراده خود را بر او تحمیل نمی کرد، آن وقت هر فردی از افراد اجتماع کاری که خودش می خواست می کرد، هرچند که با منافع دیگران منافات داشته باشد. حال چه آن کار مشروع باشد و چه نامشروع، فعلا در مشروع و نامشروع بودن آن نظری نداریم و آن دیگری نمی توانست او را از آن کار منصرف کرده و به کاری وادارد که منافی با منافع خودش نباشد. این وضع را درباره تمامی افراد در نظر بگیر، آن وقت خواهی دید که دیگر هیچ وحدتی بین اجزای اجتماع پیدا نمی شد و اجتماعی هم که فرزن قبلن بوده متلاشی می گردد. و این بحث همان بحثی است که در جلد سوم ترجمه فارسی ذیل آیه کانن ناس و امتن واحده پاورقی یکم گذراندیم و گفتیم اولین اصل فطری انسان، همین انسانی که تشکیل اجتماع داده، استخدام و بهره کشی از دیگران است و مسئله تعاون و تمدن متفرع بر آن و زائیده از آن بوده و اصلی ثانوی است که تفصیلش گذشت. و در حقیقت مسئله دفع و غلبه معنایی است عمومی که در تمام شؤون اجتماع بشری جریان دارد و وقتی مغز آن را بشکافیم عبارت می شود از اینکه انسان از یک سو دیگران را به هر صورتی که ممکن باشد وادار کند به اینکه خواستش را برآورند و از سوی دیگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته اوست از سر راه بردارد. و این معنایی است عمومی که هم در جنگ اعمال می شود و هم در صلح، هم در سختی و هم در آسایش، هم در راحت و هم در ناراحتی، و اختصاص به یک طبقه یا دو طبقه ندارد، بلکه در تمامی گروه و دسته های اجتماع در جریان است. بله، آدمی در حال عادی متوجه این حقیقت نمی شود، خیال می کند تنها ستمگران بهره کشی می کنند، ولی وقتی متوجه می شود خودش هم این کار است که کسی مزاحم و مانع حقی از حقوق حیاتی او و یا شهوتی از شهوات او و امثال آن شود، آن وقت است که شروع می کند به اینکه انسان مزاحم را از سر راهش بردارد و معلوم است که این بهره کشی مراتبی از شدت و ضعف دارد که یکی از آن مراتب جنگ و قتال است. پاورقی 1 سوره بقره آیه 213. ادامه متن. این را هم می دانیم که فطری بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع ندارد، بلکه شامل همه انحاء دفاع می شود، چه آنجا که دفاع به عدل و از حقی مشروع باشد و چه به ظلم و از حقی خیالی و نامشروع. چون اگر از یک اصل مسلم و فطری سرچشمه نمی گرفت، هرگز از او سر نمی زد، نه مشروع و بر حقش و نه غیر آن. برای اینکه اعمال آدمی به بیانی که در سابق گذشت همه مستند به فطرت اوست، پس اگر فطرتی مشترک میان مؤمن و کافر نبود، معنا نداشت که تنها مؤمنین به داشتن فطرتی اختصاص یابند و اعمال خود را بر آن اصل فطری پایه‌گذاری کنند. و این اصل فطری است که بشر در ایجاد اصل اجتماع به بیانی که گذشت آن را مورد استفاده قرار داده و بعد از آن که اجتماع را به وسیله آن تشکیل داد، باز به وسیله آن اراده خود را بر غیر تحمیل کرده و به ظلم و طغیان آنچه در دست غیر بود تملک کرد و نیز به وسیله همین اصل فطری آنچه ظالم و طاغی از دست او رو بوده بود به خود بازگردانید و نیز به وسیله همین اصل است که حق را بعد از آن که به خاطر جهل در بین مردم مرده بود احیا کرد و سعادتشان را تحمیلشان نمود. پس مسئله دفاع اصلی است فطری که بهره‌مندی بشر از آن از یک بعد و دو بعد نیست. و شاید همین حقیقتی که ما خاطر نشان کردیم منظور از آیه شریفه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض باشد، مؤید این احتمال زیلایی است که می فرماید ولکن الله ذو فضل علی العالمین. حال ببینیم سایر مفسرین در معنای این دفع چه گفتند. بعضی گفتند مراد از دفع در آیه شریفه دفع کفار است که خدای تعالی به دست مؤمنین کرده، همچنان که آیه شریفه هم در این مورد نازل شده و چه بسا گفتار خود را با آیه زیر نیز تأیید کردند که می فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. و اگر خدا بعض مردم را به بعض دیگر دفع نمی کرد، دیرها و کلیساها و کنشتها و مسجدها که نام خدا در آن بسیار یاد می شود ویران می شد. پاورقی یک سوره حج آیه 40. ادامه متن. لیکن این تفسیر درست نیست، چون هر چند که مطلب در جای خود صحیح است، لیکن ظاهر آیه این است که مراد از صلاح زمین مطلق صلاح و دائم آن است، صلاحی است که اجتماع را همواره محفوظ و باقی می دارد، نه صلاح خاصی که در پاره زمانهای کوتاه می شود، از قبیل صلاحی که داستان طالوت و سایر داستانهای کوتاه مدت و معدود در زمین پدید آورد. و چه بسا مفسرینی دیگر که گفتند مراد از این دفع دفع خداست، عذاب و هلاکت را از فاجران که به پاداش کارهای نیکی که می کنند عذاب را از آنان دفع می کند. روایاتی هم که از طرق عامه و خاصه شیعه و اهل سنت نقل شده آیه را اینطور تفسیر کردند، مانند روایتی که در مجمع البیان و در المنصور از جابر آمده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای تعالی به خاطر صلاح مردی مسلمان وضع فرزند او و نوه او حتی اهل خانه او و بلکه اهل محله او را اصلاح می کند و مادام که آن مرد صالح در بین آنان هست ایشان را در حفظ و حمایت خود محفوظ می دارد. پاورقی یکم. و نیز مانند روایتی که در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود خدای تعالی به احترام یک نمازگزار از شیعیان ما از بی نمازان شیعه ما دفاع می کند و اگر همه آنان در ترک نماز متحد شوند آن وقت هلاک می گردند و خداوند به احترام یک زکات دهنده از شیعیان ما از شیعیانی که زکات نمی دهند دفاع می کند و اگر شیعیان همگی در ترک زکات متحد شوند هلاک خواهند شد و خدای تعالی به احترام یک شیعه که حج به جا می آورد از کسانی که حج به جا نمی آورند دفاع می کند و اگر همگی در ترک حج هم داستان شوند هلاک می گردند. تا آخر حدیث. پاورقی دوم. و نظیر این دو روایت روایاتی دیگر هست، لیکن انطباق نداشتن دعایه نام برده با این دو حدیث چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، مگر اینکه بگوییم تنها از این جهت بین آن دو و این دو انطباق هست که هم آیات در مورد دفع مردم نازل شده و هم روایات در این مورد وارد شده است. و چه بسا مفسرینی دیگر که گفتند مراد از دفع خدا دفع ظالمان است به دست ظالمانی دیگر و بیپایگی این تفسیر بر کسی پوشیده نیست. تلک آیات الله. این آیه به منزله یه خاتمه است که کلام و داستان را با آن پایان داده. چیزی که هست این که جمله آخرش که می فرماید و اینک لمن المرسلین بی ارتباط با آیه بعدی نیست. پاورقی ها. 1. مجمع البیان جلد 1 صفحه 357 و در المنصور جلد 1 صفحه 320. 2. اصول کافی جلد 2 صفحه 451 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 135.